هر دختری دلش میخواد برای خودش تشکیل خانواده بده و من متاسفانه من هنوز برای خودم خانواده ای ندارم.
محل کار این آقای هارمزنجر کجا بود؟
صندوق داره یه اداره تو خیابون لیدل هال بود.
کدومه داره؟
بدترین قسمتش همین آقای هولمز، نمیدونم.
اون موقع کجا زندگی میکرد؟
تو ساختمون اداره میخوابید.
آدرسش رو نمیدونین؟
نه، فقط میدونم که تو خیابون لیدل هال بود.
پس نامه هاتون رو به چه آدرسی میفرستادین؟
به اداره پست خیابون لیدل هال. همونجا میموند تا بره و تحویلشون بگیره. میگفت اگه اونا رو به اداره بفرستم، بقیه کارمندا دستش میندازن که یه خانوم براش نامه مینویسه. برای همینم من پیشنهاد کردم که مثل خودش اونا رو با ماشین تحریر کنم، ولی قبول نمیکرد. وای، میگفت وقتی اونا رو با دست خودم مینویسم به نظر میاد که نامه های منن، اما وقتی ماشین میشن همیشه احساس میکنه که ماشین بین ما قرار گرفته. وای آقای هولمز، فکر کنم همین بهتون نشون میده که چقدر به من علاقه داشت و به چه جزئیاتی هم توجه نشون میداد.
بله، البته خیلی معنادار بوده. میدونین مدت هاست من این اصل بدیهی رو قبول کردم که جزئیات قطعا از همه چیز مهمترن. بازم از این نکات جزئی درباره آقای هارمزنجل به خاطر داریم؟
اون خیلی آدم خجالتی بود آقای هولمز، خیلی کم رو مبادی آداب بود، حتی تنین صداشم آروم بود. میگفت تو بچگی گرفتار تورم عفونی لوزه ها شده، واسه همین هنجرش ضعیف و آهسته و با تومنه صحبت میکرد. تازه چشماشم درست مثل چشمای من ضعیف بود و زیر نور عینک دودی میزد.
خب چی شد که آقای انجل ناپدید شد؟
یک ماه از آشنایی ما گذشته بود که آقای انجل اومد خونه ما، از من خواستگاری کرد. من فوری پیشنهادش رو قبول کردم. اونم منو مجبور کرد دستم رو کتاب مقدس بذارم و سوگند بخورم هر اتفاقی که بیفته همیشه بهش وفادار بمونم. مادر میگفت کاملا حق داری که منو مجبور به قسم خوردن میکنه و این نشونه عشقشه. مادر گفت که پدرم حتما با این وصلت موافقه، آخه اون روز پدر مسافرت بود، اما اعلام کرده که اگه من آدم یا مناسب ازدواج تشخیص بدم اون هیچ حرفی نداره. در نهایت قرار گذاشتیم تو کلیسای چارلستون ازدواج کنیم.
صحیح، البته شاید بهتر بود فردای روز بازگشتش مراسم عروسی رو بگیری تا یه کمی خستگی از تنش در بره، با لذت بیشتر غافلگیر بشه. خب اون روز چی شد؟
هارمز با یه کالسکه تکسبه دنبالمون اومد، اما چون دو نفر بودیم ما دوتا رو سوار اون کرد و خودش توی درشکه نشست که تصادفاً تنها درشکه‌ای بود که تو خیابون پیدا میشد. اول ما به کلیسا رسیدیم، وقتی درشکه رسید منتظر موندیم اون پیاده شه، اما کسی از درشکه پیاده نشد. درشکه چی از صندلیش اومد پایین، داخل درشکه رو نگاه کرد، هیچکی اونجا نبود. درشکه چی میگو اصلا نمیفهمه چه اتفاقی افتاده، چون سوار شدنش رو با چشمای خودش دیده اما انگار الان دود شده رفته هوا. از اون به بعد دیگه هیچ خبری ازش ندارم.
ماجرای عجیبیه.
این موضوع مربوط به کی میشه؟
مربوط میشه به جمعه گذشته. از اون موقع نه چیزی شنیدم نه چیزی دیدم که نشون بده چه بلایی سرش اومده.
به نظر من رفتاری که با شما کرده خیلی شرم‌آوره.
این تو نیست آقا، اون خوبتر و مهربونتر از اونی بود که منو این شکلی ول کنه بره. اون روز صبح تمام مدت به من میگفت هر اتفاقی هم که بیفته باید بهش وفادار باشم، حتی اگه اتفاق کاملا غیر مترقبه ای ما رو از هم جدا کنه همیشه باید به یاد داشته باشم که با اون پیمان بستم و دیر یا زود اون سراغ پیمانش میاد.
خیالتون راحت باشه، هولمز کبیر حتما گم شده شما رو پیدا میکنه.
ممنون آقای هولمز. من با اجازتون باید برم. راستی این نامه هاش، اینم این آگهی رو که برای گم کردنش به روزنامه ها دادم بهتون میدم، شاید کمکتون کنه.
ممنونم دوشیزه سادلن، در اسرع وقت به شما خبرهای خوب و اطلاع میدم.
متشکرم آقای هولمز. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب نظر چی بود واتسون؟
بیشتر مناسب داستانای کومیک بود تا پرونده های جنایی تو.
خب راستشو بخوای از معدود دفعاتی که با جنایت و تبهکاری سر و کار نداریم. این دختر خانوم موجود جالبیه، راستش رو بخوای به نظر من شخصیت خودش به مراتب از مشکل کوچیکش جالب تره. مشکل کوچیک و پیش پا افتاده، اما شخصیت گیج و رمانتیک جالبی داره.
عجب، ظاهرن مثل همیشه تو چهره و حرکات این یکی هم یه چیزایی دیدی که من ندیدم.
من دیدم و تو ندیدی؟ نه واتسون، تو دیدی اما توجه تو جلب نکرد. برای تمرین بیا اصلا یه کاری کن، ظاهر این دوشیزه سادرلند رو برام توصیف کن.
خب کلاه حصیری خاکستری رنگ و لب پهنی داشت، کفشش سیاه بود، لباسش قهوه‌ای بود، قهوه‌ای تیره، دستکشاش هم متمایل به خاکستری بود و جای انگشت سبابه دست راستش هم فرسوده شده بود. حالتش در مجموع حاکی از رفاه نسبی بود و با رفتاری معمولی و راحت و بی‌تکلف.
آفرین واتسون، خیلی خوب داری راه میفتی، کارت واقعا خوب بود.
جدن؟
جدن. راستشو بخوای در واقع به هیچ کدوم از مسائل مهم پی نبردی، اما ای اخمات نره تو هم، روش کارو یاد گرفتی، رنگ رو هم سری تشخیص میدی. اما
چی؟
هرگز به حالت کلی اعتماد نکن، بلکه حواستو به جزئیات متمرکز کن.
بسیار سپاسگزارم از دوستان در این بخش. عرض کنم که شما به رفقاتون نمره چند میدید؟ حالا ببخشید، ما اینجا قرار نیست به کسی نمره بدیم، من تا میخوام ببینم خود کارگردان چقدر از اجرای شما و اون چیزی که پس ذهنش بوده راضیه. به رفقاتون چه نمره میدید شما؟
عرض به حضورتون که نظر خودم تقریبا خوب بودن، چون اگر که بد بودن یعنی من
نکنی. این دوستانو یک تا صد چه نمره به دوستان میدی؟
80.
باریکالله 80. ویژگی های واتسون و هولمز رو من هرچی بگم به نظرم بارها بر شما تکرار شده و جای مختلف حتما مخاطبای فریقه برنامه یک نماش یک تجربه شنیدن. خیلی پیداست هولمز جوانتره، سرحالتره، قبراختره، من باشم حتی کمی شادابتر میگیرمش، کمی ذوق زده است، کمی اساسا وقتی کار پلیسی میکنه یه ذوق و یه شوقی در وجود هولمز هست. دکتر واتسون یه جاهایی فقط یه شتکایی بهش یه مشورتایی میده آن واحد، مثلا حالا ممکنه یه جریانی رو تغییر بده، اما بیشتر واقعا خود هولمزه که بعد این دوتا کاراکتر کنار همدیگه، همدیگه رو کندی دکتر واتسون و تندی هولمز، این پارادوکسی که کنار همدیگه قرار میگیره حل میکنه این دوتا کاراکتر رو. اصلا ویژگی های اینها هم شبیه هم نیست. دکتر واتسون و هولمز رو اگر از بالا براشون ویژگی بتراشیم و بخوایم، حتی سن و سالشون هم شبیه همدیگه، ببین حتی لحاظ جسمانی هم شبیه هم لباس نمیپوشن. ویژگی هایی که راجع به این دوتا آدم داریم، در صورت ما برای پرداخت و برای این که کاراکتر رو ارائه بکنیم باید جوری ارائه بکنیم که لباسی که مخاطب رادیو وقتی داره میشنوه، لباسی رو که واتسون یا هولمز پیپ چرا استفاده میشه، یا بارها و بارها چند جای دیگه اوشون چرا انقدر به جامعه سراستین خانوم. ببین کسی که این همه دقت داره توی کار پلیسی، این همه وسواس داره به کوچکترین چیزا، به سراستین پیراهن خانم و حتی به چروکی که بعد از سراستین ایجاد شده و میتونه از اون را حدس بزنه، این آدم پس آدم خیلی باهوش و یه نگاه خیلی نافذ و یه گیرایی خیلی بزرگی داره از نظر من. یعنی هم خوب میشنوه، هم خوب حرف میزنه، هم خوب میبینه. یعنی عواطف و حواسش خیلی خوبه. حالا کنارش یه واتسونی داریم که یه موقعی تلطیف میکنه، یه فضای تنازانه‌ای رو به وجود، یه شوخی، یه نمکی یه وقتا ایجاد میکنه، یه وقتایی هم حالا به اتفاقا واتسون هیچ وقت کمک به هولمز نمیکنه، سوال ایجاد میکنه، سوالات بیشتری رو در ذهن هولمز ایجاد میکنه. اما نباید این سوال سوالی بشه که ما روش متوقف بشیم. ما میگم ما بازیگر ها، مخاطب چرا؟ مخاطب ممکنه به ذهنش گیر بکنه هر کدوم از این سوالا. معنا خیلی جاها ما دوچار معنا باختگی میشیم، فهم نمیشه دیالوگا بچه‌ها. یعنی بیشک اگر دیروز آیه شهبازی، حالا البته الان خودشون میگن که چه نکاتی رو به شما گفتن و خواستن و اینکه چقدر از اون خواسته ها رو شما اجرا کردید، من کاری ندارم. من کاملا دارم به صورت یعنی سعی میکنم چیزایی رو که میگم آموزش محور باشه، اونجوری که بتونیم استفاده بکنیم، ازش بهره ببریم. من میگم که هیچ رنگامیزی کلام توش وجود نداره و من حس خاصی رو از اجرای دو بزرگوار دریافت نمیکنم. خب چیزی بینتون اتفاق نمیافته، چیزی از شما به مخاطب منتقل نمیشه. من مخاطب ببین 5 دقیقه 6 7 دقیقه رو شنیدم، بعد رها کردم، دوباره سعی کردم 4 دقیقه 5 دقیقه رو بشنوم، دوباره رهاش کردم. اما به سختی سعی کردم اینو تحمل کنم. شاید من همه این ویژگی‌ها رو الان براتون برشمردم. یعنی علاوه بر این که موقعیت توی این کار مهمه و اتفاق نمایشی و هر صحنه به تنهایی توش یه اتفاق وجود داره، علاوه بر تم و موضوعی که برآمده از تمه، من کاری به اون ندارم. چیزی که خود صحنه بخش به بخش هر کدام یک نقطه اوج دارن، یک اتفاق صحنه‌ای دارن، یک رابطه علت و معلولی وجود داره، یک پارادوکس. امکان نداره این دوتا کاراکتر شبیه هم نوشته شده باشن و ویژگی هاشون شبیه هم باشه. بیشک این دو کاراکتر، حالا چه لزومی داره دوتا کاراکتر شبیه همو نویسنده بذاره کنار هم دیگه؟ خالق این اصلا، خالق اصلی این اصلا. آیا شهبازی بفرمایید.
خب بچه راجبه، اول میخواستم راجبه هوشیاری کاراکتر صحبت کنم. واقعا هم کار سختیه اینکه ما به عنوان یه بازیگر سطح هوشیاری شخصیت رو تعیین کنیم. دیروز هم خیلی راجعش صحبت کردیم تو تمرین که هولمز باید باهوشتر از واتسون باشه. ولی الان این اتفاق نیفتاد. دقیقا اون چیزی که آقای تماسبی میگفت دوتا کاراکتر شبیه هم شدن، فکر کنم منظورتون از نظر هوشیاری بود، درسته؟
بله دکتر. بله.
این دوتا کاراکتر از نظر هوشیاری الان نزدیک هم بودن، تقریبا با هم برابر بودن. جفتشون به یه اندازه تعجب میکردن از اتفاقات. نباید این هوشیاری‌ها اینجاها تعیین میشه، مثلا میزان تعجبی که شخصیت میکنه یا اون لحظه که یه ایده‌ای به ذهنش میرسه، میزان در واقع اون هیجانی که از خودش نشون میده در برابر کشف اون ایده و خیلی نکات ریز دیگه که باعث میشه هوشیاری شخصیت ما تعیین کنیم، یا سرزرب جواب دادناش، نوع ریتمش. یکی این نکته بود که این هوشیاری شخصیت ها خوب در نیومده بود. نکته دوم راجع به ریتم کاره. ما وقتی میگیم ریتم کار کند شده یا تند شده، منظور این نیستش که حالا کل کار رو تند تند بخونید. ما یه ریتم کلی داریم، یه ریتم صحنه‌ای داریم، باز خود لابلای خطوط هم باز ریتم رعایت میشه. این ریتم ها باید هی دائما در حال تغییر باشه. اگر شما
یه نمودار سینوسی در اصل اونجوری باید باشه،
ما یه سری جاها رو باید بیایم پایین، یه سری جاها رو باید ریتم تند بشه. اگر جایی توی تمرین به شما گفته میشه که مثلا اینجا رو باید کند برید، منظور کلیت کار نیست. اون قسمت مثلا یه نمونهش قسمتی که خانوم اومده بود و هولمز با شخصیت خانوم باید گفتگو میکرد، اونجا مثلا میتونست در واقع اون مشکوک صحبت کردن هولمز بیشتر شه وقتی که داره با خانوم صحبت میکنه. خود همین نوع تغییر لحن میتونه ریتم شما رو تغییر بده. و اون حالت سینوسی شکل بگیره. دیگه نکته دیگه من ندارم. اگه آقای قبادی فرم نکته هست بگن.
نه خواهش میکنم به این صحنه بعدشون رو بگیم که انشالله در خدمت
شما. شما نکته ای داریم بفرمایید؟
نه عرض کردم که شاید تو صحنه بعد حالا بتونیم مثلا یه تغییری با توجه توضیحات شما
آقای حنانه
یه حرکتی بزنیم.
نه بچه‌ها خوبه دلاششون رو دارم میکنن. نکاتی هم که ما میگیم واقعا نکات آموزشیه، یعنی هیچ قصدی نداریم نقد نیست.
ما واقعا هم از این موضوع خوشحالم. اتفاقا خودش مباحث اینجا مطرح میشه که بیرون شاید آموزش داده نمیشه.
نقد نیست بینو بندشه.
من از همش استفاده کردم توی کار دیگه.
آره فقط برای اینه که کمکتون بکنیم دریافت بهتری از اثر داشته باشید و اساسا ارائه بهتری بر اساس این دریافتی که خواهید داشت برای ما و مخاطبان یک نواش یک تجربه داشته باشید. خواهش میکنم بفرمایید.
یک نمایش یک تجربه، برنامه‌ای برای شنیده شدن صداهای مستعد، آزمونی برای صعود به قله‌های هنر، آمیزه‌ای از جوانگرایی و استعداد مداری، منظومه تخیلات ناب هنر در قالب نمایش. رادیو نمایش از همه هنرمندان و گروه‌های هنری جوان و علاقه‌مند به نمایش رادیویی دعوت به عمل می‌آورد تا در برنامه یک نمایش یک تجربه هنر و استعداد خود را به بوته آزمایش بگذارند. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سلام، بفرمایید.
شرلوک هولمز هستم، میخواستم ملاقاتی با آقای ویندنبرگ داشته باشم.
خواهش میکنم بفرمایید، اون اتاق روبرویی است.
ببخشید، شما شریک آقای ویندنبرگ هستین؟
به زودی قرار شریک بشیم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
بریم تو واتسون. سلام آقای ویندنبرگ، هولمز هستم و ایشون دکتر واتسون.
خیلی خوش اومدید. سلام، بفرمایید بنشینید.
لابد میدونین که به خاطر نامزد گم شده دختر خوندتون مزاحمتون شدیم.
متاسفم که دوشیزه سادرلند به خاطر این موضوع بی اهمیت مصدع اوقات شما شده. به نظر من خیلی بهتره که این قبیل مسائل ناخوشایند خانوادگی و احساسی بین مردم مطرح نشه.
پس شما با اومدنش پیش من موافق نبودین؟
کاملا برخلاف میل من به اونجا اومد. همونطور که احتمالا متوجه شدین دختری بسیار عصبی و حساسه و زمانی که تصمیم میگیره نمیشه به این آسونی جلوشو گرفت. البته اون قطعا برام اهمیت نداشت که به شما مراجعه کنه، چون شما با مقامات رسمی پلیس مربوط نیستین. اما خوشایند نیست که سر و صدا یک رسوایی خانوادگی نظیر این در بیاد. به علاوه خرج بیفایده ایه. شما اصلا چطور میتونید این آقای هولمز انجل رو پیدا کنید؟
پیداش کنم؟ پیداش کردم.
جدا؟ خوشحالم که اینو میشنوم.
میدونین؟ به نظر من خیلی جالبه که ماشین تحریر هم در واقع درست به اندازه دستخط آدمیزاد خصوصیات فردی داره. مگه اینکه نو باشه؟ در غیر این صورت امکان نداره دوتا ماشین تحریر دقیقاً عین هم ماشین کنن. الان داشتم نامه‌ای که برام فرستادین و نامه تایپ شده‌ای که با ماشین تحریرتون فرستادین رو نگاه می‌کردم. متوجه شدم که دو سه تا از حروفتون با ایراد تایپ میشن، مثل میم و نون.
چه جاله؟
میدونین آقای ویندنبرگ، تو این فکرم که همین روزا یه رساله درباره ارتباط ماشین تحریر و رابطش با جنایت بنویسم.
شاید تحقیق جالبی باشه.
همینطوره. صحبت تحقیقات شد. من در حین بررسی نامه‌هایی که این آقای هولمز خطاب به دختر خوندتون نوشته بودن، متوجه شدم که در این نامه‌ها دو سه حرف با ایراد تایپ شده، مثل میم و نون.
آقای هولمز، متاسفانه وقت من ارزش داره و نمیتونم به خاطر اینجور صحبت‌های واهی وقت تلف کنم. اگه میتونید این مد رو بگیرید و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید به من اطلاع بدید.
این مرد رو همین الان در اختیار دارم. دستیار شما. گمونم تو اتاق بغلی باشه، درسته؟
این حرفا یعنی چی؟
فایده ای نداره. واقعا فایده ای نداره. هیچ راه گریزی نیست آقای ویندنبک. همه چیز کاملا روشنه. اجازه بدین صادقانه در مورد این مسئله باهاتون حرف بزنم. دست شما واسه من رو شده.
این موضوع قابل پیگرد قانونی نیست.
بله. ولی در صورت عدم همکاریتون، افشای اون شما رو پیش همسر و دختر خوندتون رسوا میکنه آقا.
از من چی میخواید؟
اول اجازه بدین سیر وقایع رو با هم مرور کنیم. شما با خانم بیوی که چند سالی ازتون بزرگتره، به خاطر مغازه‌ای که از شوهرش به اون رسیده ازدواج میکنی.
نه 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 نه، صرفاً به خاطر این نبوده.
جدن؟ خب شاید، اما پول عامل مهمی بود. این خانم ضمناً دختری هم داشت که مقرری قابل توجهی از طرف عموش به اون میرسید. دختر خرجی نداشت، پول خیلی راحتی هم در دست شما خرج هزینه‌های منزل و احیاناً مصارف شخصیتون میشد. دختر خوندتون دختر مهربون، احساساتی و خب کمی خیال باف بود. مطمئناً با روحیه رمانتیکی که داشت مدت زمان زیادی مجرد نمیموند و ازدواج اون به معنی پریدن 500 پوند مقرری سالانش بود. بنابراین پدر خوندش باید برای جلوگیری از این موضوع چه اقدامی میکرد؟ خب نگه داشتن دختر تو خونه و ممنوع کردن معاشرتش با مردم که امکان پذیر نبود. اما کتاب بازگشت عشق ایده رو به شما الهام کرد، درسته؟
همینطوره. اون کتاب رو چندین بار خونده بود و خیلی تحت تأثیرش بود.
بله، و اینجا بود که دستیارتون با گریم نقش آقای هارمزنجل وارد داستان شد. مشخص بود که برای ایجاد تأثیر واقعی موضوع باید تا حد امکان شاخ و برگ پیدا میکرد. بنابراین ملاقات های صورت گرفت و نامزد شدن. این کار باعث میشد که دختر به شخص دیگه تمایل پیدا نکنه. حالا موقع اجرای پرده آخر نمایش بود، بستن پیمان وفاداری روی انجیل و القای اوهام در مورد اتفاقی که همون صبح روز عروسی، درسته؟
امیدوار بودم اون طوری دلبسته هارمزنجل بشه و طوری درباره سرنوشت اون دوچار تردید بشه که لااقل تا 10 سال دیگه به حرف هیچ مردی گوش نکنه.
بله، دستیارتون خوب گریم کرده بود و نقشش هم خوب ایفا کرد. روز عروسی هم با مهارت از یه در درشکه وارد اون شد و از در دیگه طوری خارج شد که حتی درشکه‌چی هم متوجه نشد. خب
از من چی میخواید؟
صداقت آقای ویندنبک. بهتر همراه با شریک، دستیارتون، هرچی که هست پیش دختر خوندتون برین و ازش عذرخواهی کنین.
اون منو نمیبخشه، هرگز نمیبخشه.
اینقدر ناامید نباشین، چه بسا که حتی دستیارتون هم به خاطر این شوخی ناپسند ببخشه. نظر تو چیه واتسون؟
همونطور که گفتی، زندگی خیلی عجیبتر از تمام چیزاییه که ذهن انسان میتونه ابداع کنه.
خیلی متشکرم از دوستان، 2-3 وقت گذاشتن که با هم تجربه کنیم و راجع به بازتولید یک اثر رادیویی استاندارد صحبت کنیم، حالا چه در حین اجرا و چه در لحظه تمرین. امیدوارم که از مجموع چیزایی که گفته شد و شنیده شد آن چیزی رو که باید و شایسته است برداشت بکنن دوستان من، همچنین اونایی که تو خونه دارن برنامه یک نمایش یک تجربه رو میشنون، و انشالله ما کارهای قوی تر و درجه یک تری از دوستان بشنویم. و اینکه امیدوارم همیشه موفق باشه. نکته‌ای داریم بفرم.
این نمایشنامه یه جورایی ریسک بود برای ما، یه جورایی چالش خاصی بود، چون این کاراکترها برای مردم خیلی شناخته شدن و دوبلورهای خیلی خوب و بازیگرای خیلی خوبی بازیش کردن. ما از یه جهت نمیخواستیم ادای اونا رو در بیاریم و نه از طرفی نگران بودیم که اگه دور بشیم مردم اینو نمیپذیرن.
من به نظرم یه موزل اساسی وجود داره و موزل اساسی رو میگم و بعد خداحافظی میکنم. یه موزل اساسی وجود داره راجب شاید بگم 70-75% 80% گروهایی که تشریف میارن این گونه است، و اونم تحلیل قبل از این که دور میز بشینن. یعنی به نظرم میاد که همه باید با هم نمایش رو از قبل خونده باشن، بعد بشینن راجب نمایش یک جلسه با هم صحبت کنن راجب منافذ متن، راجب ویژگی آدم ها، این یه کار دراماتیک که میخواد برای صحنه. یعنی به نظرم مرحله دور میز نشستن هر چقدر طولانی تر بشه شما به نتایج بهتری میرسید. یه بخشش تکنیکه و این زاویه شنوده که اونو میپذیرم، ممکنه که به زمان نیاز داشته باشید، اما اون بخش تحلیلی رو برای اینکه به کاراکترها و موقعیتها و اتفاقها و تم و موضوع نزدیک بشید. ببینید مثلا رمانتیک بودن خانومو اومد تو این صحنه پایانی، واسه همین میگم باید به همه منافذ متن همه واقف باشن، اومد تو صحنه پایانی از زبان خود شما که داشتید بازی میکردید. کاراکتر کیو بازی میکردی؟
آقای ویندنبرگ.
خب آقای ویندنبرگ تو صحنه پایانی میگه دختره رمانتیکه. خب تمام شدی، خودش کلی ویژگی به ما خواهد داد. اگر همینقدر دقت بکنید و خوب بشنوید و یا خوب بخونید و مواجه بشید با نمایش، به نظرم میاد مرحله، تأکید میکنم برای دوستانم تو خونم تأکید میکنم، مرحله متن، خانش متن و تحلیل بسیار حائز اهمیته، بیش از تولید حتی. خیلی متشکرم از شما، هم بسیار ممنونم که همراه یک نمایش یک تجربه بودید. دوستان شنونده، تا فرصت بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خسته نباشید و خدا قوت میگم به همکاران عزیزم و عوامل ساخت یک نمایش، یک تجربه. امیدوارم که به دل شما شنوندگان هم نشسته باشه. میریم به سراغ نمایش انبار متروکه یک کتابهای جادویی.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
متروکه کتاب‌های جادویی.